شنوندگان و همراهان عزیز صدای استرالیا سلام. چهارشنبه دهم ماه دسامبر با قسمت دیگری از مجموعه برنامه‌های پرسش و پاسخ مهاجرتی در خدمت شما عزیزان هستیم. همونطور که در جریان هستین این برنامه اختصاص داره به پاسخ به پرسش‌های مهاجرتی شما عزیزان که برای ما ارسال کردین و ما هم اونها رو با توجه به زمان برنامه و اولویت دریافت سوال‌ها پاسخ می‌دیم. نکته مهم همیشگی که باید در ابتدای برنامه خدمتتون عرض بکنم این هستش که اطلاعات و پاسخ‌هایی که در این برنامه ارائه میشه صرفاً اطلاعات و توصیه‌های کلی هست و از شما عزیزان تقاضا دارم برای بررسی دقیق‌تر شرایطتون حتما با یک کارشناس مهاجرتی ارتباط بگیرین تا با در نظر گرفتن تمام جزئیات پرونده‌تون راهنمایی‌های لازم رو دریافت بکنید. خب جناب آقای نیما کاظمی مدیر گروه مهاجرتی پاسارگاد طبق روال گذشته میهمان برنامه ما هستند و امیدوار هستم که بتونیم اطلاعات خوبی رو تقدیمتون بکنیم. جناب کاظمی سلام و بسیار ممنون از اینکه دعوت ما رو برای حضور در این گفتگو پذیرفتین.
سلام عرض میکنم خدمت شما جناب آقای عدالت عزیز، همچنین سلام و درود خدمت شنوندگان عزیز صدای استرالیا، در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم. خب بریم سراغ سوالها. سوال اول رو از آقای علی داریم. گفتن که در سال 2018 برای دخترم که تابعیت آلمان رو داره تقاضای ویزای 835 کردیم، کلیه مدارک ارسال شد و اصطلاحاً در صفحه نوبت قرار گرفت. اکنون با بریجینگ ویزا به همراه دخترش در سیدنی اقامت داره و اجازه کار هم داره، ضمناً با دریافت وام بانکی خونه هم خریده. سوال من این هستش که تا چه زمان باید منتظر ویزای اقامت باشه و آیا راهی برای دریافت سریع‌تر اجازه اقامت هستش یا خیر؟
ویزاهای remaining relative ویزاهای طولانی هستن. تا اونجا که من یادم آخرین زمانی که داره مهاجرت، یعنی داشت پرونده ها رو مال پرونده ها اون زمان رو بررسی میکرد، مال سال اواسط 2013 بود. با توجه به این که حالا شما 2018 این رو سابمیت کردین، بنابراین من فکر میکنم که مینیموم 5 سال، احتمالاً یه 6-7 سال دیگه حداقل باید صبر بکنین تا نوبت بررسیتون بشه. ببینید اینکه الان 2013 رو دارم بررسی میکنم، شما 2018 سابمیت کردین، لزوماً به این معنی نیست که حتماً 5 سال دیگه نوبت شما میرسه، چون ظرفیت سالیانه این ویزاها خیلی کم هست و همینطور طولانی تر هم داره میشه. سایت اداره مهاجرت رو چک کنین، اونجا در موردش توضیح داده که هر پرونده ای رو مال چه زمانی دارن بررسی میکنن، روی اون میتونین بفهمین که حدوداً کی نوبت بررسی پرونده شما تو سال 2018 خواهد رسید.
بله، سوال بعدی رو از خانم پگاه داریم. گفتن که شانس گرفتن دعوتنامه 491-190 برای فردی با 75 امتیاز خالص برای رشته Information and Organization Professional NEC چقدر هستش؟ برای همسرم با 65 امتیاز خالص و رشته Quality Assurance Manager چطور؟ شانسی آیا هست یا خیر؟
خب ببینین، این رشته Information and Organization Professional، این تا اونجا که من میدونم فقط ایالت ساوت استرالیا فقط اسپانسرش میکنه و خوشبختانه این البته چیز منفی، یعنی ایالت های دیگه حالا درسته توی لیستشون بعضیشون دارن، ولی برای آفشورها تا اونجا که من خاطرم هست فقط ساوت استرالیا است که داره اسپانسر میکنه، ولی جزو رشته هایی هست که صف بسیار خلوتی داره. بنابراین من فکر میکنم که شانس گرفتن دعوتنامه 491 که تون به خصوص از ساوت استرالیا برای این رشته متوسط باشه. ولی در مورد کوالیتی اشورنس منیجر، نه متاسفانه وضعیت خیلی خوبی نداره، یعنی اینکه حالا هم تو کمرا هست اگر اشتباه نکنم و هم تو ساوت استرالیا، ولی ندیدیم که در چند سال گذشته آفشوری بیاد و این رشته رو به راحتی اسپانسر بکنه. بنابراین من شانس گرفتن دعوتنامه خود شما رو بالاتر از همسرتون میبینم. حالا باید صبر بکنیم و ببینیم اسپانسرشیپ های امسال به چه صورت پیش خواهد رفت.
بله، آقای احمد رضا سوال بعدی رو ازشون داریم. گفتن که سوالشون در خصوص رشته Environmental Health Officer هستش. اگر این رشته در لیست اعلامی ایالت ها برای آفشور باز نباشه، آیا ممکن هستش که لیست ها تغییر بکنه و برای آفشور هم باز بشه یا خیر؟ و اینکه آیا در حال حاضر و با توجه به اعلام ظرفیت ایالت‌ها این رشته اوپن هستش برای آفشورها یا خیر. اضافه کردن که من و همسرم با امتیاز اسپانسرشیپ ایالتی امتیازمون 80 میشه.
خب ببینید انوایرمنتال هلث آفیسر، حالا به صورت کلی بله متاسفانه خیلی از رشته ها توی آفشور ها نیستن. همیشه ایالت ها اینجوری بوده که اگر اصولا اول سال مالی میان و شرایط سختی رو اعلام میکنن، حالا نمرات زبان بالا، متقاضیان آنشور رو حتما میذارن توی لیست و بر اساس اون میرن جلو و معمولا اواخر سال مالی که میرسه اگر ظرفیتاشون پر نشه اون وقت میان این شرایط رو تسهیل میکنن، آسون میکنن، بعضی وقتا به آفشورها رو هم به لیستشون اضافه میکنن، بعضی وقتا شرایط زبان و غیره و این چیزها رو خب راحت تر میکنن. ولی امسال فکر نمیکنم این اتفاق بیفته، به دلیل اینکه امسال همین جوریش هم ظرفیت ایالت ها کمتر شده از پارسال، بنابراین من بعید میدونم که امسال مثل سال گذشته این اتفاق بیفته و بیان بعدن آفشورها رو اضافه بکنن و شرایطش رو آسون بکنه. حالا این باز نظر من هست، باید صبر بکنیم و ببینیم چه اتفاق میفته.
بله سال بعدی رو از آقای احمد داریم، گفتن که ویزای کاری جوشکاری آرگون به چه صورت هستش برای استرالیا و هزینه اون چقدر میشه؟
خب ببینیم ویزای کاری، اگر منظورتون ویزای مهارتیه که اتفاقا جزء رشته‌هایی هست که ولدر ویزای جوشکاری جزء رشته‌ای هست که امتیاز مینیمم رو تقریبا میخواد و زمینه کاری و دعوتنامه بسیار خوبی هم اتفاقا هست، جزء رشته‌های فنی حرفه‌ای هست. ولی اگه منظورتون ویزای کاری از طریق کارفرماه که بعد ببینین که چه کارفرمایی پیدا میشه که اون وقت بیاین بر اساس اون ویزای اسپانسرشیپ کارفرما به عنوان مثال 482 رو بگیر، اون خیلی بستگی داره اینکه تخصص شما چجوری باشه و چجوری بتونین از یه کارفرمایی در استرالیا آفر کاری داشته باشین که اون وقت برین سراغ ویزای 482 کاری اسپانسرشیپ کارفرما.
بله سوال آخر رو از خانم گیسو داریم، گفتن که من الان حدود یک سال نیمه که EOI ثبت کردم با امتیاز خالص 65، شغل آشپز، هنوز خبری از دعوتنامه نیستش، به نظرتون آیا امیدوار باشم یا خیر و اینکه اصلا شانسی برای این شغل هستش یا نه؟
خب بله متاسفانه آشپز کوک 65 امتیاز خیلی شانس کمی داره، به خصوص اگه آفشور باشید. در سالهای گذشته این رشته اسپانسرشیپ بسیار بسیار کمی داشته و اگرم داشته مال آنشورها بوده، من ندیدم تا الان آفشور رو بیان و برای این رشته اسپانسر بکنن، بنابراین اگه شما آفشور هستین من فکر میکنم که شانس کمی داشته باشین، شاید بهتره بگردین دنبال یه کارفرما ببینین میتونین اسپانسر کاری بگیرین از اون طریق بیاین، چون از طریق مهارتی خیلی شانس بالایی من نمیبینم متاسفانه.
بله بسیار ممنونم جناب کاظمی از توضیحاتتون و پاسخ به سوال‌ها. اگر که نکته دیگه‌ای هستش که می‌خواید به صحبت‌هاتون اضافه بکنین من در خدمتتون هستم.
نه خیلی ممنون از فرصتی که در اختیار بنده قرار دادین، خدا نگهدار.
خواهش می‌کنم، براتون روز خوبی آرزو می‌کنم، خدا نگهدار.